أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در این مطلب اول از مسئله دو که مربوط به صلات قفیله بود، قبلا هم اشاره شد که جهاتی از بحث در این قسمت وجود داره. جهت اول بحث این بود که آیا دو رکعت نماز به عنوان نماز قفیله، نماز خاص زائدن بر اون چهار رکعت نافله مغرب استحباب دارد، مطلوبیت دارد بین مغرب عشا، یا مطلوبیت به عنوان خاص ندارد. در این قسمت از روایات و اخباری که به او استدلال می شد برای مدعا مطرح شده، نتیجه بحثم این بود که اون دلیلی که معتبر من حیث و سند باشد دلالت بر این مدعا نداشت، و به روایاتی که استدلال شده من حیث و دلاله، اگر دلالتش هم تمام باشه، اون قسمی که دلالتش تمام بود من حیث و سند اشکال داشت. بعضی از ادله هم که هم من حیث و سند هم من حیث و دلاله محل اشکال بود، در نتیجه استحباب نماز قفیله بله مبتنی میشه بر این، یعنی انجام دادن نماز قفیله از باب تسامح در ادله سنن میشه. اگر کسی در قاعده تسامح در ادله سنن قائل به استحباب باشد، استحباب در اینم ثابت میشه. اگر کسی قائل به استحباب نباشه بلکه فقط بگوید مستفاد از اخبار من بلغ اینه که اون ثواب موعود داده میشه، خب این عمل هم از مواردی است که بلوغ ثواب درش شده، طبعا به مقتضای روایات معتبره ثواب موعود بر این داده میشه. منتها این که در کلمات در کتب فتوایی این قسمت در مثل نماز قفیله اینها و غیر اینها، اینا را جزء مستحبات شمرده شدن بدون تقلید به اینکه به قصد رجاء آورده بشه، بخاطر اینکه در نوعاً در اول این کتاب فتوایی اونجا تذکر دادن که مطالبی که در به عنوان مستحب ذکر میشه در این کتاب مشتمل بر فتوا، چون در بعضی از موارد روایت معتبر ما نداریم، حکم در اون مبنی بر بله در اونها باید به قصد رجاء آورده بشه، مبنی بر همین تسامح در ادله سنن هست. عملا در کتاب فتوایی میبینیم که در مورد نماز قفیله هم جز نمازهای مستحب حساب شده، ولی با اون قرینه‌ای که اول کتاب آوردن دیگه حکم این هم معلوم میشه. روی حساب در مجموع نسبت به نماز قفیله استحباب اون به عنوان یک امر ممتاز از نافله مغرب ثابت نشد. این جهت احتمال حرمت اون که در از باب این که در وقت نافله دیگه نیست، اینا اون حرف دیگه ایه، اون اگه قابل تغییر باشه، اون در جایی را که از باب این که نافله در وقت فریضه نیست یا غیر از این نوافل، نافله مغرب چیزی دیگه نداری، اون نهایتش عام دیگه، اون عام قابل تغییره دیگه، با اون منافات نداره. خب این بله دون سبب اگر از اخبار منبلا استفاده استحباب می شد مقید اون می شد دیگه، اون جایی که ثواب هم داده می شد
این باشه که اینجا احتیاط در ترس میشه.
کجا داره؟ در جایی را که
اخبار منبلغ داله بر حسن احتیاط باشه، چون بعد اینجوری
ولی نه اخبار منبلغ یعنی مفاد اخبار منبلغ اینه که اون ثواب داده شده ثواب انقیاده، ثواب انقیاده، چون تعبیر در روایت اینه که کسی که بلغه و ثواب بر عملی از رسول الله صلی الله علیه و سلم اگر اون عمل را انجام بدهد طلبند اون ثواب، برای رسیدن به اون ثواب این عمل را انجام بده. گفتن از این تعبیر طلبند به ساک ثواب از این معلوم میشه که این ثواب ثواب انقیاده، نه اینکه ذات عمل ثواب داشته باشه، اینکه این عملش به خاطر گفته رسول، به خاطر گفته رسول الله باشه. بلد واقعا هم رسول الله نفرموده باشد، ولی شرح به عنوان اینکه از رسول الله رسیده به این عنوان انجام بده، این ثواب داره. خب این عنوان شامل این مورد هم میشه دیگه. اون اخبار اون اینکه در این وقت اون دلیلی که نهی دلیل نهی به اون نحوی غیر قابل تغییر نیست که به هیچ نحوی نتواند بخواند دیگه، که این انجام هر نافله، هر نماز مستحبی در اینجا حرام هست، دلیل بر او که نداره. این دلیل این به صورت مطلق بلا استثناء هیچ نمازی نمیشود در این خونده بشه، اینطور که نیست، قابل تغییر دیگه. خب استحباب میگه برمیگرد به این اخبار من بلغه
همینشون میخواهد که لا یمکن اثبات استحباب مثل خوفیل و غیرها به عدل تسامحی عدل بسنش از الحق انقایت ما استفاد مما وردفی هو محبوبیت العمل التماس ادراک
ممکن بله، اما ثواب انقیاده نه ثواب
بله، اما این که خدمتشون بعد اینکه نه املا برسد به استحباب احتیاج شرعن و مولویان به ملاک انیحسر للمکلف ملکت تحرش اما هو مزنت الحرمه مثلا فضلن ان معلوم الحرمه. اینجا مزنه حرمه و معلوم الحرمه یعنی دارن تشریع استحباب منظورشون بخواد باشه،
تشریع که نیست که استحباب
نه، یعنی ایشون گفتن نمیشه از این باب که اگه
حالا نمیدونم اون مقداری که میشه گفت، حالا فرموشی ایشون کل مقصودشون چی باشه، ولی بالاخره اگه مقصودشون این باشه که ما یه عموماتی در اینجا داریم که در این وقت نافله وجود ندارد غیر از این، اگه این باشه این تمام نیست دیگه، بالاخره قاعده خب این جهت اول خلاصه این شد که بالاخره ما دلیل معتبری پیدا نکردیم من حیث سند و دلاله این مدعا که رکعتین قفیله جدای از نافله مغرب باشه معتبر پیدا نکردیم، ولی فی حد نفسی عیبی نداره، ثواب داخل اخبار منبلغ هست، عنوان بلوغ ثواب صادق هست و اون دلیل مانع هم به نحوی نیست که جلوی این عمل احتیاطی و استحبابی به قصد رجا رو بگیره. این جهت اول این بود. جهت دوم البحث در نماز قفیله اینه که حالا نماز قفیله از نظر وقتی وقتش چه زمانی هست؟ وقت نماز قفیله بنابراین که مستحب باشه با همون کیفیت خاصه وقتش کیه؟ آیا این که وقتش کیه از نظر هم از جهت مبدا و هم از جهت منتها جای بحث داره؟ از جهت به خاطر این که از جهت مبدا این که چه زمانی هست به ملاحظه این قسمت که آیا بعد المغرب هست یا اینکه بعد یا اینکه از وقت غروب شروع می شود، به طوری که قبل از خوندن نماز مغرب هم جای انجام دادن نماز قفیله هست. این حیث مبدأش. حیث منتهاش هم اینه که آیا وقت نماز قفیله از جهت آخر تا وقتی است که انسان نماز عشاء را نخوان ولو نماز عشاء را 3 ساعت بعد از اذان بخواند که وقت فضیلت نماز عشاء گذشته غیبوبت و شفق شده ولو بعد از این، یا اینکه از جهت منتها آخر وقت نماز قفیله وقتی است که غیبوبت بعد اون عمره مغربی اینها اون به تعبیر روایت اینکه غیبوبت بله شفق شده باشه. اون یعنی در حقیقت مورد بحث دوم این که آیا مقید هست به عدم اتیان نماز عشاء هر وقتی ولو ساعت ده شب بخواند، یا اینکه نه یه وقت خاصی داره که وقت در حقیقت مثلا وقت فضیلت نماز عشاء باشه که نماز عشاء در اون وقت خونده بشه، آخر وقت فضیلت یا ابتدای وقت فضیلت. این از جهت وقتی مورد بله مورد بحث در این قسمت. این بحث هم از اینجا پیدا شده که بله در مفتال فلاح مرحوم شیخ دهایی فرمودن که این وقت بله و وقت این نماز قفیله از غروب شمس هست الی غروب شفق مغربی، غروب اون قسمت اینها. بعد بله ایشون گفت عبارت مفتال فلا همطور که صحابت هایی هم نقل کرده بعد از این روایت سکونی یا اینها را که نقل کرده گفته که لا یخفا ان المراد ما بین وقت المغرب و وقت العشاء عین اعنی ما بین غروب شمس الی غیبوبت شفق، ما بین شمس الی غیبوبت شفق، لا ما بین الصلاتین، لا ما بین الصلاتین، یعنی وقتش وقت خاصی است از طرف مبدا، از طرف مبدا غروب، از طرف منتها هم غیبوبت شفق. خب این که وقت نماز قفیله چیه، کجا هست، از حیث باید ببینیم که اون مدرکی که برای اثبات استحباب نماز قفیله به او استدلال شده، اون در اون مدرک در اون روایت چه عنوانی اومده. اینجا بر اساس اونچه که در روایت مصباح بود که تعبیر در روایت مصباح این بود که بله من صلا بین الاشاعین رکعتین، عنوانی که در روایت مصباح بود این بود که کسی که بین نماز دو تا نماز بین الاشاعین، اشاعین هم معلوم یعنی مغرب و عشاء، عنوان وارد در این روایت عنوان اشاعین، روی حساب قبل از اون نمی شود خون و بعدش از جهت نهایت هم تا وقتی که شخص نماز عشاء را نخونده میتواند نماز قفیله را بخونه، بعد میتواند اکتفا کنه. ببین منتها مرحوم آقای حکیم فرموده که ولو عنوان وارد در این عنوان ما بین الاشاعین هست یا عنوان ما بین المغرب، در بعضی از روایات اومده که در بعضی از تعبیرات اومده بود که ما بین مغرب و عشای آخر که همون نماز عشا باشه، ولی ممکنه گفته بشه که این در حقیقت نظر داره به وقت خاصی، نه اینکه انصراف داره به وقت خاصی، یعنی عشایی که در اون وقت فضیلتش خونده بشه، ولی اگر نماز عشا را کسی از وقت فضیلتش تأخیر انداخت، اینجا این روایت حکم به استحباب نماز قفیله نمی کنه. چرا؟ انصرا به جهتی که عنوان ما بین المغربین یا ما بین الاشاعین یا مغرب و الاشاعین آخره اومده، عنوان مطلقه، ولی منصرف هست این عنوان به اونی که متعارف در اون زمان بود در انجام دادن نماز عشاء که نماز مغرب را عند غروب و شمس می‌خوندند در اول وقت و نماز عشاء را هم در اون وقت فضیلت می‌خوندند، بله در وقت فضیلت می‌خوندند، چون متعارف در اون زمان اینطور بود، عنوان ما بین الاشاعین هم انصراف داره به اونی که متعارف در اون زمان بوده. روی حساب فرموده که ما نمیشه ملتزم بشیم به اینکه استحبابش ادامه داشته باشه تا ساعت ده. اگر کسی نماز عشا رو بخواد ساعت ده بخونه، اینا نمیشه ملتزم شد. این فرمایش مرحومای حکیم. صاحب حدائق عمده بحثش در اون قسمت اوله که مبدأش را در عبارت مفتاح الفلا، مبدأ را از وقت مغرب و اینا گرفته که انه قبل از خوندن نماز مغرب هم میتواند این را بخونه، بعد اشکال کرده که نه، این اینجا میشه از مواردی که نافله در وقت فریضه نافله خونده شده، به این روایات شامل این مورد نمیشه. نسبت به قسمت منتها این بحث را وارد نشده، ولی خب به نظر میرسه که این فرمایش مرحوم حکیم در قسمت منتها تمام نیست. بر عنوان وارد در روایت اگر عنوان اشاعین باشه یا ما بین المغرب و الاشاع الاخره باشه، این عنوان اطلاق داره دیگه. بحث به میگه مجرد تعارف خارجی که در خارج نماز عشاء را در اون زمان نوعاً اهتمام داشتن به این که در اون وقت فضیلت بخونن، مجرد تعارف خارجی موجب انصراف نمیشه دیگه. ادعای انصراف در اینجا مثل بقیه مواردی است که ادعای انصراف میشه و اشکال به انصراف اینه که این انصراف انصراف بدوی است، این مقدار کافی برای این جهت نیست. حالا اجازه هم این مال این یه مطلب برسات این که عبارت این باشه، ولی برای این که ادامه داشته باشه نماز قفیله تا وقت ساعت چیز تا نماز عشا مطلقا یا تا غیبی بود و شب، وجه دیگه ای هم ذکر شده به اون عبارت از اینه که در بعضی از روایات از این اومده که این نماز امر به یه نمازی شده به خاطر اینکه در اون ساعتی که ساعت غفلت هست دو رکعت را در اون ساعت غفلت بخونن. ساعت غفلت به حسب اون چی که در اون روایتی که از مرحوم صدوق نقل شده بود که شیطان مثلا بله اعوان و انصارش را میفرسته برای اینکه در این ساعت مردم را بله گمراه بکنه و امثال اینها، یا اون روایت موثقه سماع که در چیز بوده، در او عنوان ساعت قفله تهدید شده همین وقت ما بین غروب و شفق، بیبوبت شفق. و بر اساس اون روایت ما باید حکم بکنیم به اینکه منتهای نماز مغرب، منتهای نماز قفیله همون غیبوبت شفقه. اشکال به این قسمت هم اینه که اون روایاتی که در ساعت غفلت اومده، اون که دلالتش بر مدعا تمام نبود، دلالتش بر مدعا تمام نبود، بر اساس مثلا دلالت بر اون جهت نداشت. اون روایت سماع ولو رکعتین داشت، ولی رکعتین خفیفتین بود و احتمال حملش بر همون دو رکعت از نافله مغرب بود. اون روایت دیگر که روایت که در کلام صاحب حدائق و صاحب جواهر به او استدلال شده بود که شیطان در ساعت غفلت مرد اعوان و انصارش را تا هم میفرسته برای گمراه کردن مردم، اون که اصلا درش عنوان صلات نبود، تعبیر صلات نبود، اون که در اون روایت بود فقط ذکر بود، نه اینکه بله کلمه صلات اصلا در اون روایت ذکر نشده. روی حساب به اون روایت هم نمیشه استدلال بکنیم برای مدعا. بله البته نسبت به ابتدا صاحب حدائق جواب دیگه ای داده. صاحب حدائق فرموده که اگر اون روایت دلالت بر استحباب نماز قفیله بکنه، میگه در این ساعت که بین غروب شمس و غیبوبت شفق هست، این ساعت در این ساعت ذکر خداوند متعال مستحبه، یا صلات هم که اعلی مصادیق ذکر باشه مستحبه در این ساعت، ولی مبدأش از ابتدای غروبه اینو دلالت نداره، به طوری که قبل از خوندن مغرب هم شخص بخواد این رو انجام بده. بلا اونجا تعبیر اینه که صاحب‌نظر فرموده که به لحاظ مبدا این روایت ساعت غفلت رو اینجوری معرفی میکنه که در این ساعت غفلت نماز خونده بشه، ولی نماز غفیلهی که در این ساعت غفلت خونده میشه قبل از نماز مغرب هم بشود اونو بخونه، این دلالت بر این جهت نداره. خود ساعت غفلت مبدأش غروب الشمسه، اما استحباب ذکر مستحب یا صلات مستحب برم از اینجا وقتشه، این رو دلالت بر این نداره. با اون روایاتی که دلالت میکنه بر این که لا تتوا فی وقت الفریضه، مقتضای اون روایت اینه که اینجا ابتدا اقدام به نماز فریضه بکنه، نماز مستحب اینجا جا نداشته باشه. روی این حساب این قسمت که وقتش، بله وقتش، یه با توجه به این که دلیل اصلی در اینجا همون روایت، بله روایت مثل روایت مسوا بود، در روایت مسوا عنوان ما بین الاشاعین هست و ما بین الاشاعین صادقه، ولو نماز اشاع را در غیر از وقت فضیلتش تأخیر بیاندازه بعدم بخونه. این قسمت اول، که قسمت دوم، جهت دوم که من حیث وقت صلات قفیله وقتش چه مقداره. بله جهت سوم از بحث در نماز رکعت قفیله، رکعتین قفیله، اینه که آیا اگر کسی در نماز قفیله را نخون در وقت مقررش آیا این قضا داره یا قضا نداره. لا اشکال در این که نوافل یومیه، کل نوافل راتبه از یومیه و لیلیه، استحباب قضا در او ثابت است بلا اشکاله. در روایات متعددی مخصوصا در قضای نوافل شب و اینها متعددی وارد شده از مواردی که داره که خداوند متعال مباهات میکنه به ملائکش، اینکه عبد من با اینکه بر او واجب نکرده بودم نمازش را داره میخونه، در با اینکه وقتش گذشته حتی در مقام قضا کردن چیزی هست که من بر او واجب نکرده بودم. استحباب قضا نسبت به رواتب یومیه مسلم هست، جای اشکال نیست. کلام در این که آیا نماز قفیله هم اگر در وقتش خونده نشه، ادا نشده، این قضا داره یا قضا نداره. خب صاحب‌نظر میگه از عبارتی که مرحوم شیخ بهایی در مفتاح الفلاح آورده، از این عبارت استفاده میشه که نماز قضا، نماز قفیله هم قضا داره، چون صاحب مفتاح الفلاح مرحوم شیخ بهایی فرموده که نماز قفیله، بله بله در عبارت مفتاح الفلاح اینه که به منهازا، بعد از این که گفته که ملاک در وقت غیبوبت و شفق هست، نما بین الاشاعین، گفته منهازا یستفاد ان وقت اداء رکعت القفیله ما بین الغروب و ذهاب شفق فان خرجت صارت قضا. هم از این عبارت استفاده میشه که برای نماز قفیله قضا تصویر کرده دیگه، بعد از او قضا داره. اشکال در کلام مرحوم صاحب‌نظر و اعلام دیگه اینه که ما در نوافل، در رواتب دلیل بر قضا داریم، ولی در غیر رواتب دلیل بر قضا نداریم. خب اینجا فرضی هم اینه که این نماز قفیله جزء نوافل چیز نشده، جزء نوافل صلوات حساب نشده که نوافل مرتبه باشه. با فرض این که جزء این نوافل حساب نشده، شما از کجا حکم به استحباب قضایی در این مورد میکنید؟ مجرد این که وقت معین شده است برای نمازی مثل نماز قفیله، مجرد توقیت یک نماز به وقت خاص در حد خاصی از زمان فلان تا زمان فلان، مجرد او دلالت بر ثبوت قضا در مورد او ندارد، بلکه اون دلیل توقید فقط میگوید مطلوبیتش در این وقته. اما این که وقت خارج شد از باب تعدد مطلوب، اون مطلوبیتش باقی هست که بعد از وقت به صورت قضا بعد مستحب هست، یا اینکه نه اینو دیگه دلیل توقید دلالت نداره. روی حساب التزام به قضا در مورد نماز قفیله با استناد به دلیل نیست، بله از باب رجا کسی احتمال ثبوت قضا را در اینجا بدهد، به خاطر این احتمال رجاءً نماز قفیله را هم قضا بکنه مثل نمازهای نوافل مرتبه، مشکلی نداره. ولی دلیل ادله استحباب قضا این را نمیگیره، استحباب قضای نوافل این را نمیگیره، چون دلیل استحباب در خصوص رواتب وارد شده. این جهت سوم از بحث. جهت چهارم از بحث اینه که حالا ما در نماز قفیله بنابر اینکه استحبابش به عنوان نماز خاص ثابت شده، اگه این را قبول کردیم، آیا در مقام ایجاد و تحصیل این مستحب، اگر کسی بخواد این مستحب را انجام بدهد، آیا باید این دو رکعت را زائد بر نوافل چهار رکعت نوافل مغرب انجام بدهد، یا میتواند این را به عنوان یعنی یک نماز بخواند به قصد اینکه هم نافله مغرب انجام بشه، یکی از دو رکعتی‌های نافله مغرب انجام بشه و نافله و نماز قفیله هم انجام بشه؟ به عبارت اخرى، آیا تداخل بین نماز قفیله و یکی از دو رکعتی‌های نافله مغرب صحیح است؟ یعنی حکم به تداخل میشه، اینا امکان داره، اینها عمل واحد مصداق هر دو مأمورون به حساب بشود، یا اینکه نه تداخل در اینجا ثابت نیست، شخص یا باید نماز قفیله را یا به همون چهار رکعت نماز نافله مغرب اکتفا بکنه و نماز قفیله را انجام نده، یا اگه بخواد انجام بده باید این را جدای از نماز قفیله نماز نافله مغرب انجام بده. خب این در اینجا این دوتا احتمال هست که حکم به تداخل و حکم به عدم تداخل. وجه حکم به تداخل اینه که عنوانی که در نماز قفیله اخذ شده عنوانی است که در مقام تحقق خارجی قابل تطبیق بر یکی از دو رکعتی های نافله مغرب هم هست، یا به عبارت دیگر که در کلام مرحومای حکیم اومده، نماز قفیله ولو مفهومن و ماهیتن متباین با دو رکعت نافله مغرب هست، ولی خارجن قابلیت اتحاد با او را در خارج داره، به خاطر اینکه خصوصیتی که در او عقص شده چیزی غیر از این نیست که دو رکعت نماز با این کیفیت خونده بشود. دو رکعت نماز نافل که در رکعت اولش بعد از حمد این آیات خونده بشه، رکعت دوم با همون قنوت و کیفیت خاص. خب ما این خصوصیت مذکور در نماز قفیله را در نظر بگیریم، با نافله خصوصیت مأمورون به در رکعت نافله دو رکعت نافله مغرب را در نظر بگیریم، در نافله مغرب که دو رکعت خونده بشه، دو رکعت قوام دو رکعت به اینکه هم بخونه، سوره که لزوم نداره، تمام سوره در نافله مقوم نماز نافله نیست. روی این حساب نافله مغرب که دو رکعت، رکعت اول همون دو رکعت معهود که مشتمل بر رکوع و سجود و قرائت و بقیه اجزا هست، خصوصیات معتبر فی کل من الطرفین در عمل واحد قابلیت تطبیق را داره. این دو رکعت که میخواند، این دو رکعت میتوانند در این دو رکعت هم قصد نافله مغرب را بکنه، هم قصد نماز قفیله را بکنه، چون اونی که معتبر شده فقط اینه که یه دو رکعتی با این اعمال خاصه خونده بشه. نماز مغرب اونم خصوصیتش به همین نحوه، البته اون آیات خاص را نداره ولی مطلق از این جهت هست، اون حساب تطبیق میکنن بر عمل واحد، مثل بقیه مواردی که در قائل به تداخل میشن در تداخل اقصا، در جایی که غسل‌های متعددی بر عهده شخص هست یک عمل خارجی را انجام بدهد به قصد دو غسل، به قصد سه تا غسل، به سه تا را قصد میکنه ولی خارجاً یکی را انجام میده، چون عنوان مأخوذ در هر کدوم از اینها عنوانی است که قابلیت تطبیق با او را داره. این که وجه تداخل اینه وجه، ولی در مقابل بعضی ها قائل به این شدن که نه، تداخل در اینجا جا نداره و اگر بخواهد کسی این دوتا، بله کسی اگه بخواهد واقعا درک استحباب و فضیلت نماز قفیله رو بکنه، باید این را در ضمن نماز مستقل انجام بده، یا اگر بخواهد انجام بده باید به قصد اعم از قفیله و نافله مغرب که عملا یکی حساب میشه. مرحوم های تبریز در اینجا مرحوم های خویی قائل به تداخل شدن، در مقابل مرحوم های تبریزی قائل به این بودن که نه، تداخل وجهی نداره، برخلاف قاعده هست روی نصاب. بله عیب نداره کسی به این عنوان بخونه که این دو رکعت را به قصد اعم از نافله مغرب و قفیله بخونه که یکی از اینها واقع بشه، به قصد اعم بخونه. اگر هم در واقع تداخل موجب مورد تداخل بود، خب مصداق هر دو بشه، اونم عیب نداره. ولی اینکه به صورت جزمی ما بگیم که این از موارد تداخل هست، این صحیح نیست، به جهت اینکه تداخل علی خلاف قاعده هست. ظاهر عناوینی که در صلوات عقد شده موضوعیت هست، اینی که این مکلف این عمل را انجام بدهد در حقیقت به شرط، به عنوان خاص خودش، به عنوان خاص خودش، نه اینکه در حقیقت به شرط لای از قصد غیب، به شرط لای از قصد غیب، چون ظاهر عناوین در صلوات از جمله صلات قفیله اینی که این به خصوصی در مقام عمل قصد بشه، روی این حساب این با تداخل سازگاری نداره. تداخل مال جایی است که عنوان مأخوذ در مأمور به عنوان مطلق باشه، نه عنوان، نه اینکه حیثیت به شرط لایی و موضوعیت در ادله در دلیل او اخذ شده باشه. وقت اینجا با توجه به روایتی که مدرک نماز قفیله هست که روایت مسوا باشه، عنوان اینه که یه نماز قفیله به این کیفیت خونده بشه. این نماز قفیله به این کیفیت ظاهرش اینه که جدای از نمازهای دیگر باید خونده بشه. این که ما از عناوین وارد در روایت بگیم که مراد در اینها فقط اینه که دو رکعت خونده بشه به قصد نماز قفیله، لا به شرط من انضمام قصد آخر و عدم انضمام قصد آخر، این از ادله استفاده نمیشه. ظاهر ادله تباین بین این عناوین هست و عقض قصد، عقض این به شرط لای از اینه. این عنوان، این اشکالی است که بر اساس این اشکال مرحوم های تبریزی می‌فرمود که نمیشه این فرمایش مرحوم های خویی که قائل به تداخل هستند، تداخل اینجا برخلاف قاعده است، حکم به تداخل نمیشه.
آقای خویی که فرمودن که تداخل می‌کنه، این یعنی من میتونم قصد نافله مغرب هم به خصوص این نافله قفیله بکنه. وقتی قصد نافله مغرب من باید وقتی آیات در رکعت اول و دوم بخونم به قصد ورود باید بخونم. وقتی قصد ورود در نافله مغرب قطعا وارد نشده که نافله مغرب هیچکی
نه دیگه به قصد هر دو میکنم دیگه.
نه ایشون میگفتش که شما میتوانید قصد نافله قفیده و قصد نافله
آدی هر دو رو میکنم.
نه هر دو قابل تطبیق برای این هست.
نافله مغرب
مغرب به این چیز
در نه ولی مشروط به عدم که نیست که.
نه این چرا؟
نه مشروط به عدم نیست. نافله مغرب مشروط به عدم نیست. نه نه مشروط به عدم نیست دیگه. نافله مغرب اینه که نه خصوصیت نافله مغرب اینه که میتونست حمد به حمد تنها اکتفا بکنی سوره نسبت به وجود سوره به تمامه یا وجود بعضی از آیات نسبت به این لابشرته دیگه. نافله مغرب لابشرته
یا آیه تنها بخونتون و نافله مغربتون میشه یا آیه تنها
بخونتون
نه دیگه
نه لابشرت نسبت به این قضیه یا به شرط الله که یا سوره نخون یا سوره نخونی
یا بعضی از آیات بخون بله دیگه فهمید بله تبعیض در چیز بله میشه دیگه یعنی نسبت به بعد از هم میتوانی سوره نخونی میتونی بعضی از آیات سوره رو بخونی میتونی یه سوره کامله بخونی دیگه. این بحث موارد در نماز مغرب نه اشتراط به وجود هست نه اشتراط به عدم لا به شرطه ولی در نماز نافله قفیله شرطه شرط خصوصیت مذکور در نماز قفیله اینه که بعد از هم این آیات خاصه خونده بشه. خب در اینجا شخص این عمل واحد را که انجام میدهد این عمل واحد این را به قصد این که مصداق نافله مغرب باشه چون عنوان مأمور به در نافله مغرب در صادقه عنوان نافله قفیله هم نماز قفیله هم عنوانش در صادق هست بر این چون مصداق هر دو عنوان میتواند قرار بگیرد شرط لای عقد نشده حکم به تداخل میشه. این بله اشکال وجه تداخل اینه که عنوانها عقد نشده. اشکال به تداخل اینه که این برخلاف ظاهر عناوینی است که در خطابات برای صلوات اومده. ظاهر اینه که این خصوصیت داره به این کیفیت خاصه خود این عنوان یعنی به شرط لای نسبت به دیگری هست. اشکال اینه ولی ممکن است این اشکال جواب داده بشه به اینکه بله فی حد نفسی هر عنوانی که در خطاب عقد میشه ظاهر اولی هر عنوانی موضوعیت هست ولی اینطور نیست که در باب صلوات در همه موارد قائل به همین موضوعیت بشیم. روی حساب مثلا از نقض بر این مطلب اینه که ما در ادله استحباب صلوات صلات مثلا صلات جعفر طیار را داریم که در این صلات جعفر طیار به کیفیت خاصی وارد شده که مثلا این بله سوره فلان در رکعت اول سوره فلان در رکعت دوم رکعات چهارگانه کدوم سوره خونده بشه تسبیحات اربعه را به چه مقدار بیان بشه این کیفیت خاصی در صلات جعفر طیار ذکر شده ولی در عین حال این لا اشکال در این که این نوافلی که بر انسان مستحب هست نافله مغرب یا در نافله شبش اون رکعات چهار رکعت هایی که دو تا اون هشت رکعت هایی که در هشت رکعت نافله شب که از دو تا چهار رکعت درست میشه اون چهار رکعتی های نافله شب را لا اشکال در این که به صورت نماز جعفر طیار میشود خوند. این که به صورت نماز جعفر طیار خونده میشه نه این که از جهت کیفیت فقط اون را نسخه از اون را مثلا بگیریم اون کیفیت را انجام بدیم و واقعا مصداق صلات جعفر نباشد بلکه واقعا مصداق صلات جعفر هست. این چهار رکعتی که در نماز شب چهار رکعت اول از صلات اللیل را کسی خونده این هم نماز جعفر طیار را خونده هم نماز چهار رکعت از نافله شب را خونده. عنوان صلات جعفر عنوانی است که در اینجا قابل تطبیق هست. این دو نیست که درش حیثیت به شرط لای از انجام عمل دیگه درش عقد شده باشه. خب در مورد صلات جعفر به چه کیفیت اونجا جواب داده میشه از اشکال بر تداخل و ملتزم به تداخل میشیم، به اینکه اگه کسی نذر کرده بود مثلا نماز جعفر طیار را بخونه، با همین که نماز چهار رکعت نافله شبش را به صورت نماز جعفر طیار خونده به نذرش عمل کرده دیگه، اونجا ملتزم به این میشیم. در مورد نماز قفیله هم اون مقداری که هست این کیفیت اینجوری عقد شده است، این که دو رکعت نماز با این عبارت خونده بشه که بعد از هم این مقدار، اما این که این را به شرط لای از تطبیقش از بر صلات دیگر یا به شرط لای از قصد اتیان در اون عقد شده باشه، در مورد صلوات نافله یک این ظهوری وجود نداره، بلکه غایت ما یستفاده از دلیل همین کیفیت خاصه است. روی حساب حکم به تداخل بین صلات قفیله و نافله مغرب حکم به تداخلش اشکال نداره و قابل التزام هست. اینم مربوط جهت چهارمی که مربوط به نماز قفیله است. مطلب ثانی در مسئله دو مربوط به صلات وصیته.
بله.
که چی؟ که حتما به شرط لای از قصد انجام نه، میگم این ظهور در این ظهور اینجوری نداره، عناوین ظهور در موضوعیت داشتنش لا اشکاله، ولی اینکه از جهت کیفیت الاتیان به قصد لای از دیگری باشه، به شرط لای از تطبیق بر عنوان آخر باشه، این درش عقد نشده دیگه، اشکال اینه. اگه شما بگید ظاهر ادله اینه که این به عنوان مستقل انجام بشود به شرط لای از تطبیقش در ضمن عنوان آخر، اگه این کسی اینو بگه ولی بعدی کلام در اینه که از در خطابات یه چین ظهوری وجود نداره دیگه. کجا نافله مغرب دو رکعت برای نافله مغرب؟ نه، اون عناوین که قصد لازمه، یعنی این موضوعیت داره، یعنی قصد این عنوان باید بشود، این مقدار ظهور داره که نماز قفیله در مقام انجام دادن عناوین منطبق بر در صورت انتباق پیدا می کنن که قصد اون عنوان بشود. روی این حساب ما دو رکعت بخونیم، همین واقع هم با اون آیات خاصه رو بخونیم، ولی قصد نماز قفیله نکنیم، این نماز قفیله حساب نمی شود. همونطور که در نماز ظهر ما یک چهار رکعتی بخونیم بدون قصد ظهر، این نماز ظهر حساب نمی شود. عناوین در صلوات عناوین قصدیه هستن، به این معنا که خود اون عنوان باید قصد بشه، ولی اینجا یه مطلب اضافه تری کسی که اشکال میکنه به تداخل یه مطلب اضافه تری را ادعا میکنه. اون مطلب اضافه تری اینه که این عنوان باید قصد بشود و غیر از او قصد نشود. کلام در اینه که این قصد غیر به شرط لای از قصد غیر، این مطلبی نیست که از عدله استفاده بشه، رای برای احراز این نداریم. شک هم بکنیم کافیه دیگه. که نه شک بکنیم که آیا این خصوصیت لازم هست یا خصوصیت لازم نیست، میشه مثل بقیه مواد عقل وقت داریم خصوصیت این شک داریم.